کامل پهلوی دوم رو ما شاهد بودیم که پشتوانش آمریکایی‌ها بودن و خود آمریکایی‌ها این اسناد رو به شکل رسمی منتشر کردن.
آقای دکتر بله میدونم که میشه مفصل‌تر هم راجع به پیشینه تاریخی صحبت کرد، اما خب چون زمان کوتاهه میخوام به بخش مهم دیگری برسم. همیشه گفتن که ما باید از تاریخ درس بگیریم. به نظر شما 28 مرداد 1332 چه درسی برای امروز ما داره؟
ببینید، مصدق اشتباه کرد، به آمریکایی‌ها اعتماد کرد، قبل از اون هم به انگلیسی‌ها اعتماد کرد. من به خاطرم رفرنس مطالعه شناخت مصدق رو با بیان و زبان حضرت امام رحمت الله علیه دادم، چون بعضی ها افراط میکنن در شخصیت مصدق. اینجوری نبوده، این فرد اعتماد کامل کرد به آمریکایی‌ها، بعد آمریکایی‌ها هم اینجوری با ایش رفتار کردن. اعتماد به آمریکایی‌ها، آمریکایی‌هایی که از روز اولی که این کشور ایجاد شده تا الان تو این سالها که خیلی هم طولانی نیست، اینها کارشون همین بوده، در اقصا نقاط دنیا برای رسیدن به منافع خودشون حتی نزدیکترین یاران و افراد خودشون رو هم قربانی میکنن. ما دیدیم دیگه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 8 سال صدام جنایتکار رو آمریکایی‌ها و اعوان انصارشون حمایت کردن، جنگ به ما تحمیل کردن. بعدم دیدید همین آمریکایی‌ها یه ائتلاف رو انداختن، چقدر هزینه کردن صدام رو از بین ببرن. ما همین فضا رو در مورد طالبان داشتیم در افغانستان، که تو اون مقطع با حمایت آمریکایی‌ها قدرت رو به دست گرفت، بعدا توسط خود آمریکایی‌ها سرنگون شد. و در ادامه در هر جای دنیا ما دیدیم حکومتی با کودتا یا براندازی یا انقلاب رنگین با حمایت آمریکایی‌ها سر کار اومده. آمریکایی‌ها هر جای که پای منافع خودشون رسیده، حتی نزدیکترین افراد به خودشون رو قربانی کردن. من شنوندگان عزیز به این موضوع ارجاع میدم، در دوران بعد از 26 دی 57، یعنی هنوز انقلاب اسلامی پیروز نشده، محمد رضای جنایتکار ایران رو که ترک میکنه، کشورها راش نمیدن، حتی آمریکایی‌ها. سرگردان بوده دیگه، بعد پناه میبره به مصر. توی اونجا یه مصاحبه‌ای انجام داده، رسانه ملی بارها این مصاحبه رو پخش کرده، توی اینترنت هم هست. من توصیه دارم شنوندگان عزیز جستجو کنید و ببینید این رو، یه مستند خیلی خوبیه. محمد رضا پهلوی ملعون جلو دوربین داره به خبرنگار آمریکایی به زبان انگلیسی میگه، میگه ببینید من ایجنت شما بودم. ایجنت منظور جاسوس رسمی هست. من گوش به فرمان شما بودم. من تمامی رفتارها رو با گفتمانها و فرامین شما عمل میکردم. اما شما اینقدر نامرد بودید که بعد از اینکه من ایران رو ترک کردم حتی پذیرای من نشدید. ببینید اینا همه درس تاریخ دیگه، اینا درس تاریخ برای اونهایی که میان به بیگانه چش امید میبندن. حالا اون مزدوری و جاسوسی و جنایت و خیانت سر جاش که اصلا گناه نابخشودنیه، اما دل بستن به اینهایی که به دنبال ضربه زدن به کشور عزیزمون هستن، به مردم ما هستن، در طول تاریخ همیشه عاقبتش عاقبت افرادی بوده که دلخوش بودن به این متجاوزین خارجی. لذا حواستمون باشه در این مقطع حساسی هم که ما هستیم مستحضرید. همین آمریکای جنایتکار در 15 ماه گذشته با همراهی صهیونیست ها اعوان و انصارشون 3 جنگ به ما تحمیل کردن. یه جنگ تحمیلی 8 ساله ما داریم، خاطرات تلخی که از اینها، یعنی در واقع 100,000 نفر رو در ایران کشتار کردن در طول 47 سال گذشته. قبل از اون هم که اصلا از بعد مقطع کودتای 1332 28 مرداد 1332 در واقع زمام امور اجرایی کشور تا پیروزی انقلاب اسلامی رو اینها به دست داشتن. آمارهای متعددی هست، اما قریب 70,000 تا مستشار نظامی آمریکایی تو جای جای این مملکت اداره امور رو به دست داشتن. و حتی میدونید یه جمله معروف از این محمد رضای ملعون هست، میگه من هواپیماهای جنگنده‌ای که در اختیار داشتم رو آمریکایی‌ها بدون که از من اجازه بگیرن می‌بردن ویتنامو بمبارون می‌کردن. یعنی حتی اون حاکم وقت در ایران اجازه استفاده از تسلیحات نظامی که از آمریکایی‌ها خریده بود و مستشاران نظامی که آمریکایی‌ها آورد از آمریکا آورده بود اینجا برای اداره امور کشور، انقدر این رو به اصطلاح طرف حساب خودشون حساب نمی کردن، به اصطلاح عوام آدم حسابش نمی کردن که ازش اجازه بگیرن اگر از داشته های ایران استفاده می کنن برای تهاجم به جای دیگه. پس ببینید دلبستن به دشمن مناریخه. ما باید حتما به نسل نوجوان و جوونمون اینها رو یادآور بشیم و حتما اهمیت و ارزش این روز رو که در تقویم ملی ما هم ثبت شده گرامی بداریم. اینها درس‌هایی برای بیداری ماست و تاریخ هم داره تکرار میشه. بازم آمریکایی‌های جنایتکار دیدید در 15 ماه گذشته 3 تا جنگ تحمیلی و یه اختشاش داخلی در 18 و 19 دی رو که اون اختشاش هم به سرکردگی امثال همون شعبون جعفری ها و شعبون بیمخا انجام شد، مزدوران آمریکایی. و اینها رو باید نسبت بشه شناخت عمیقی داشته باشن، آگاه باشن تا به روند امور انشالله با آگاهی کامل نگاه بکنن و خدای نکرده تحت تاثیر روایت‌های نادرست رسانه‌های وابسته به آمریکا و دشمنان ما قرار نگیرن انشالله.
خیلی متشکرم، ممنون از شما که وقت گذاشتید و همراه شدید با صبح نو تهران نو برای توضیح بیشتر در خصوص یک واقعه تاریخی. آقای دکتر داریوش سفرنژاد، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، خدا نگهدار
شما.
برای ما آدم ها صداها خیلی مهمه. هر زمانی صدای مخصوص به خودش رو داره. ساعت 6 تا 8 صبح میتونه مزه یه نیمروی داغ بده. یا صدای جوونی و یه سری از روزای سر. صدای صبح میتونه خیلی شلوغ باشه. 6 تا 8 صبح میتونه صدای مسیر رو بده. اما باید بهتون بگم که شما در حال شنیدن بهترین صدایی هستید که 6 تا 8 صبح میتونید بشنوید. این صدای رادیو تهرانه. صبح نو تهرانی را شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
متشکرم از اینکه انتخابتون صبح نو تهران نو رادیو تهران. ساعت شد 7:09. امروز در مورد حمل و نقل در تهران داریم صحبت میکنیم و از شما پرسیدیم چطور به سمت مقصد حرکت میکنید و چرا اون وسیله رو انتخاب میکنید، دلیلش چیه. میتونید پیامک ارسال کنید به 30094 یا با ما تماس بگیرید 22 65 24 65. خب داشتم بررسی میکردم اساساً اوضاع حمل و نقل عمومی در تهران چطوره، به آنچه که اتحادیه بین المللی حمل و نقل عمومی منتشر کرده رسیدم و جالبه در مورد تهران گفته میشه که سهم حمل و نقل عمومی حدود 35% برای تردد در شهر. اما اگر بخوایم مقایسه کنیم با کلان شهرهای مهم دنیا، همین نزدیک خودمون مثلا استانبول در کشور ترکیه، ما تقریبا 20% کمتر از استانبول از حمل و نقل عمومی استفاده میکنیم، اونجا حدود 55%. اگر بخوایم با توکیو مقایسه کنیم تقریبا 18% کمتر. اگر بخوایم با لندن مقایسه کنیم 12% کمتر. و خب این نشون میده که در مقایسه با این کلان شهر را اوضاع خوبی نداریم، اما از سوی دیگه خیلی هم وضعیت ما وخیم نیست که بگیم ما خیلی فاصله داریم. مثلا با مادرید اسپانیا ما 6% فاصله داریم در استفاده از حمل و نقل عمومی. ولی چرا حالا اینجا ما انقدر آلودگی هوا رو تجربه میکنیم و ترافیک سنگین؟ شاید بجز حمل و نقل عمومی باید به شاخصهای دیگری هم توجه بشه.
شاید براتون جالب باشه بدونید رتبه 1 استفاده از حمل و نقل عمومی مربوط به کجاست؟ هنگ کنگ با 82%، یعنی 82% ترددهای روزانه با حمل و نقل عمومی انجام میشه. بعدش پراگ در چک که اون هم تقریبا 68% از حمل و نقل عمومی استفاده میکنن، رقم قابل توجهیه و امیدواریم که یه روزی تهران هم بتونه نزدیک بشه. من فکر میکنم کسی بعدش نمیاد از حمل و نقل عمومی استفاده بکنه به خودی خود، اگر راحت باشه برای رسیدن به مقصد، یعنی به سختی بسیار نیفته، حمل و نقل عمومی تهویه مناسب داشته باشه، در نقاط مختلف شهر ایستگاه وجود داشته باشه، نیاز نباشه خودشو به سختی به ایستگاه برسونه برای اینکه جا به جا بشه و سریع هم باشه. قاعدتا اگر چنین ویژگی‌هایی داشته باشه، چرا که نه، چرا از خودروی شخصی استفاده کنیم؟ شما نظرتون چیه؟ خانم رحیمی نوشتم من مسیرم کوتاهه و پیاده روی میکنم. آفرین به شما و خوش به حالتون. اینم از اون نعمت هاست اگر کسی ازش بهره منده، این که به محل کارش نزدیک باشه اونقدر که بتونه پیاده تردد کنه، خیلی خوبه. برامون نوشتن لطفاً در مورد مسکن ملی پرند پیگیری کنید حتما. سال 98 پول ریختم ولی خب هنوز بهم تحویل ندادن، دیگه واقعا هزینه اجاره هم برام سخت شده. چشم، امیدوارم این موضوع رو هم دوستان محترم به خصوص هومن مرادی عزیز مد نظر قرار بدم و ما بتونیم بهش بپردازیم در برنامه‌های آتیمون. آقای امینی هم نوشتن من با وسیله خودم میرم و چون باش کار میکنم. آها، یعنی به نوعی شغلشونه ایشونم. علی هم نوشته که الان پشت فرمون دارم صدای شما رو میشنوم، من از بچگی انقدر ماشین دوست داشتم خدا محل کارم رو گذاشت توی ماشین و خب قاعدتا از خودروی شخصی مجبورم که استفاده کنم. این هم نکته مهمیه ها، یعنی حالا یه وقت هست یه نفر علاقه‌منده واقعا مثل علی از بچگی مثلا به این فکر میکرده که مسافر جا به جا بکنه در شهر، یه وقت هست یکی از سر اجبار الان برای تأمین هزینه های زندگی علاوه بر این که شغلی دارد در کنارش مسافر هم جا به جا می کند و شاید اگر وضعیت اقتصادی بهتر باشه و مردم از نظر اوضاع معیشتشون تأمین باشن، ترافیک هم کمتر بشه. بسیاری از خودروهایی که الان در شهر دارن تردد می کنن، بهانه ترددشون همینه، آقا کار دارم میکنم. و اصلا خیلی ها از شهرستان تشریف آوردن تهران، حتی با پلاک شهرستان دارن مسافر جا به جا میکنن. میدونم که خیلی هاشون جای خواب مناسبی هم حتی ندارن. بسیاری از این عزیزان در خودرو شب رو به صبح میرسونن، قطعا بسیار مشکله و البته برای شهر هم مشکلاتی ایجاد میکنه. اونها مقصر نیستند. امیدوارم که وضعیت اقتصادی ما اونقدری خوب بشه که هر کسی با یک شغل تأمین بشه. و البته هموطنان در شهری که در اون به دنیا اومدن دوستش دارن بتونن کسب درآمد کنن، مجبور نشن برای کسب روزی خانواده رو رها کنن و به شهری مثل تهران بیان. متشکرم از این که در کنار صبحنو تهران نوی رادیو تهرانید. ساعت شد 7:16.
رفتی از خلوت من همراه شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم همدم غمهایی که باشی، خواستم دور شوم از همه حتی از جهان. خبرت از غم من هیچ خبر نیست. یک نفر ماندی و در قصه من راه گذر نیست. اگر از خانه ویرانه عشقت نگذشتم شود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق و نمازت نوازی سازه عشق و با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق و نمازت نوازی وای از عشق فریاد از عشق
بریم سراغ یک رویداد فرهنگی. چهارمین دوره نمایشگاه کتاب تاریخ معاصر و گفتگو با دبیر اجرایی این نمایشگاه جناب آقای کریم پور. سلام آقای کریم پور، خیلی خوش آمدید به صبح نو تهران نو.
سلام علیکم، خدمت شما گرامی و شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم از همراهیتون. نمایشگاه در چه مرحله یه در حال حاضر آقای کریم پور؟
نمایشگاه چهارمین نمایشگاه کتاب تاریخ معاصر با عنوان یک تجربه تاریک از روز 24 شروع شد و در روز 26 رسما فعالیت خودش رو روز دوشنبه آغاز کرد و انشاءالله تا 4 شهریور دوشنبه هفته بعد در مجموعه باغ کتاب تهران بزرگراه حقانی انشاءالله ادامه داره نمایشگاه.
بسیار خوب، از محتوای این نمایشگاه و رویداد برامون بیشتر میگین؟
مجموعه ای از رخدادهای فرهنگی رو در این نمایشگاه با عنوان بررسی اتفاقات و وقایع که 30 تیر 1331، 28 مرداد 1332 و 16 آذر 1332 دوستان طرا و ستاد برگزاری برنامه‌ریزی کردن. یکی از اولین مبحثش که برگزاری نمایشگاه و فروشگاه کتب با عنوان مذکور با حجم 1950 عنوان کتاب عرضه شده در نمایشگاه، هم به صورت فیزیکی در باغ کتاب و هم به صورت نمایشگاه مجازی در بازار سامانه بازار کتاب خانه کتاب که علاقمندان می‌توانند هم از طریق سامانه همین از طریق حضور فیزیکی از حداقل 10-20% تخفیف بهره مند میشن. در کنار این نمایشگاه کتب سلسله نشستهایی طراحی شده، 9 مورد سلسله نشستها با حضور کارشناسان و فرهیختگان گرامی و پژوهشگران حوزه تاریخ معاصر برگزار شده که تا امروز سه مورد از این 9 مورد برگزار شده و انشاءالله هر روز تا جمعه صبح ساعت 10 صبح و بعد از ظهر ساعت 3 بعد از ظهر 3-5 انشاءالله دیگه نشست ها برگزار میشه
به امید خدا. متشکرم ازتون.
آیش کنم بس بقیه مواسط میماند
دیگه. اگر هست بفهمه، اگر موردی هست ما حدود یک دقیقه زمان داریم.
نمایشگاهی اسناد و عکس های مربوط به این بازه زمانی در نمایشگاه عرضه شده. نمایشگاه آثار هنری که گرافیک و کاریکاتور بازه استکبار شناسی استکبار ستیزی و بحث این رخداد 28 مرداد و دخالت آمریکا مطرح شده و به نمایش گذاشته شده در قالب بر 60 قطعه اثر هنری. کتاب هایی که در دسترس نیستش ولی منتشر شده در داخل و خارج کشور با این موضوع در قالب 560 عنوان کتاب هم به نمایش گذاشته بشه برای پژوهشگران علاقمندان که فرصت خرید وجود نداره چون تک نسخه هستش، ولی به طور برای ارائه منابع جامع و مثلا در مرز دید قرار گرفته. در کنار این پنج عنوان کتاب برگزیده جایزه شهید اندرزگود در نمایشگاه نقد و بررسی میشه. این مجموعه برنامه‌هایی است که در این باقی کتاب در جریان هستش.
خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت برای جناب علی و همکاران، دبیر اجرایی نمایشگاه کتاب تاریخ معاصر، جناب آقای کریم پور، خدا نگهدارت.
ممنون، خدا بشو.
صبح نو تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح، رادیو تهران موج 94 مگاهرتز.
و ساعت شد 7:24. شما همراهید با صبح نو تهران نوی رادیو تهران. امروز به ما بگید با چه وسیله‌ای خودتون رو به مقصد میرسونید معمولاً و چرا اون وسیله رو انتخاب میکنید. 30094 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن هم 22652465. منتظرتونیم.
جناب امیدی عزیز عرض میکنم که ما وسیلمون بیدون که میانیم بیرون در خدمت مردم هستیم، هم مسافرها رو جا به جا میکنیم، هم دانش آموزها رو جا به جا میکنیم، هم برای آشپزخونه خرید میکنیم و وسیله کارمونه در هست. هم پردیش هم که میانیم تهران، همین خانم مریم فرزادی که براتون اسمس داد و میانیم تهران که به شما گفته سرویس مدارس، من سرویس مدارس میشونم همسایمونه میانم سر کارش برش میگردم که از وسیلی دیگه هم استفاده نکنه زودتر هم برسه. با تشکر قرقانی هستم از تهران.
سلام، صبحتون بخیر. من اشتی فاضوکی هستم، فکردار شهری تهران. خدمت همه عوامل برنامه سلام عرض میکنم. این که خیلی زحمت میکشیم، خیلی صبحتون بخیر باشه. و من آقای اونوگی با کارم میدم سر کار تکسیزانم دیگه و فاضوکی تکسیزان شهر. ممنون، تشکر از برنامه خیلی 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 خوبتون.
لذت میبریم صدای شما رو میشنویم و البته خوندن پیام هاتون برای ما لذت بخشه. 938 انتهای تلفن 78، حالش رو خریدارم، چند تا پیام فرستاده براتون میخونم ببینید شما میتونید ارتباطی بین این پیام ها پیدا کنید یا نه. اول نوشته صاحب خانه رحم کن برادر، بعد نوشته قارون شدن چرا انفاق کن برادر، حالا این دوتا به هم دیگه مرتبطن. بعد یه اون نوشته خوشا راندن با ماشین برقی، یعنی گفته ماشین برقی خیلی خوب. بعد یه دفعه گفته درشکه بهتر از ماشین دودی، یعنی از ماشین برقی پرید به درشکه. و بعد گفته کی شود دوباره درشکه آید جای اتول، یعنی کلن تکنولوژی رو فراموش کرد رفت به سمت درشکه، آرزو برای این که یاد جای اتومبیل رو بگیره به طور کلی درشکه. بعد یه دفعه نوشته که تو گر خواهی ببینی تندرستی مخور تا میتوانی قند و چربی، رفت سراغ سلامت بدن. و در پایان نوشتم بسی رنج بردیم ز دود سیگار، نخود کشمش به ز دود سیگار. بله دود کلن بده دیگه، سیگار باشه چیزای دیگه باشه کلن چیز خوبی نیستش. دود کباب و حتی زیادش خوب نیست، دود همون چربی که شما اشاره کردید و اونو ایجاد میکنه. آقای محمدی هم فکر میکنم ارتباطشون با ما برقراره، همکار بسیار محترم و دوست داشتنیم. و سلام عرض میکنم جناب علیرضا محمدی عزیز، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام میکنم آقای امیدی به شما، شنوندگان ارجمند، هموطنان گرامی، صبح همگی به خیر و نیکی انشالله، دلشون شاد، جیبشون پر پول اما از نوع حلالش، و انشالله که هیچ کسی در این شرایط که بحث معیشت شده، بحث داغ رسانه ها، شرمنده خانواده نباشه. این اولا آقای امیدی. دوبا من اوضاع احوال شهر خدمتون عرض بشم. صبح که ما در مسیر بودیم، بزرگراه شهید چمران از محدوده بستان گفتگو به کندی حرکت ماشینا بود، اما به نواب که رسیدیم کاملا بسته، اصلا بسته دیگه، بسته. اونه که صدای من از طرف گیرنده هاشون میشنون بدونن که حالا تغییر مسیر نمیدونم، حالا ما فقط اون چرا که در شهر مشاهده کردیم به تلاششون رسیدیم. اما خدمتون عرض کنم که امروز به سازمان میادین میوه و تره بار اومدیم و قرار هم کلام و هم صحبت بشه. ما دکتر بختیاری زاده، مدیر عامل محترم سازمان میادین میوه و تره بار. دکتر صبح شما بخیر، حال احوال چطوره؟
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت از عالی همکار محترمتون و شنوندگان عزیز شهر تهران. خدمت تو هستم
آقای دکتر. ما این گفتم که شما سحرخیزی، کسی که سحرخیزه لحن و کلامش باید سحرخیزی باشه. خواهش کنم یه مقدار محکم در صحبت کنید آقای دکتر. با توجه به این که آقای زاکانی چند روزی بحث معیشت مردم مطرح کرده و یک وعده هایی داده شده، حالا رسانه‌های مختلف برداشت‌های مختلفی کردن، بین 30 تا 50 20 تا 25 قراره که خدمتی به مردم بشه. یکی از جاهایی که اسم آورده سازمان شما بوده، قراره چه اتفاقی رو شاهد بشیم آقای دکتر؟
خب همونطور که مستحضر هستید، ما الان در حوزه کالاهای غذایی که داریم ارائه